بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و انشالله ساعت و لحظات خوبش سپری کرده باشید. خیلی ممنونیم از اینکه بیننده این شبکه هستید، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با برنامه بهار سلامتی. این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که در خدمت شما و محضر شما بیننده های عزیز باشیم انشالله. چند هفته ای هست که در واقع یه سرفصل جدیدی از آموزش بحث علم طب رو در خدمتتون هستیم که امشب هم این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد اخوان باشیم انشالله. شماره پیامکی برنامه هم اگر که قاعدتاً دارید که 3015-1515 هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. سوالاتی که دارید از طریق حالا پیام رسان ایتا یا واتساپ و یا برنامه‌های دیگه میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالتون رو انشالله بپرسید در بخش دوم برنامه که تقدیم شما میشه. انشالله پاسخ به سوالات شما بیننده‌های عزیز خواهد بود انشالله. جناب استاد سلام علیکم، از اردم خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه عزیزان بیننده. فکر کنم چیزام داشته باشن، یه شماره تماس هم میتونن بگیرن.
بله بله.
که حتی زنده میتونن گفتگو کنیم.
بله بله، دوستان میتونن که بیننده عزیز میتونن که شماره که الان مشاهده فرمایید رو میتونید تماس بگیرید و به صورت زنده همین الان یا بخش دوم برنامه مخصوصا این که میتونید سوالتون رو بپرسید و ما هم در همین برنامه پاسخ میدیم انشالله، یا وایس هم صداتون میتونید ضبط کنید بفرستید. در هر صورت خلاص راه ارتباطی زیاد هست الحمدلله. خب جناب استاد
در خدمتتون هستم. قسمت دوم گفتگو رو قرار شد که بریم به سمت، چون بعضی از بینندگان میگفتن ما سوالاتی داریم، قرار شد نیمه دوم بس سوالات بپردازیم. خب در خدمتتون هستم. ما یک گودر زیم
سلامت بشین. معرفت که هفته قبل بس سته زریعه رو در واقع از اتالی کامل در واقع شد و اینکه تمام شد، حالا این هفته قرار شد یه پرخته بشه، یه مجددی مروری بشه برای اون دست از عزیزانی که حالا از امشب و این لحظه در واقع بیننده برنامه هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که ما نیاز به یک علمی داریم به نام علم طب. علم طب علمیه که کمک ما میکنه تا اینکه تشخیص بدیم خودمون، قواعدش رو خودمون استخراج بکنیم، مسائل خودمون استخراج بکنیم که چگونه سبک زندگیمون مطابق با طبیعت باشه، سبک زندگیمون چگونه مطابق با رضایت امام باشه. تمدن اسلامی امتداد روح امام در جامعه است و اگر ما بخوایم مطابق اونچه که امام دوست داره باشیم، امام مطابق سنت‌های الهیه. طب میاد نرم افزار این اتفاق تمدنی رو یاد ما میده. چه بخوریم، چه بپوشیم، به قول استاد آقا چگونه با دیگران ارتباط بگیریم، ازدواجمون چطور باشه، تربیتمون چطور باشه. و این علم طبی بخش خیلی مهمی از این ماجراها رو پاسخ میده. علینا بالاصول علیکم بالتفریع. اهل بیت فرمودن ما قاعده میدیم، شما برید خودتون فرع سازی بکنید، مصداقاشو در بیارید. علم طب اون علمیه که بر ما قاعده میسازه که چه لباسی، چه خوراکی، چه پوشاکی، چه سبک زندگی، اونم با روی کرده قاعده محور، نه با روی کرده مسئله های ریز ریز، میتونیم از فرمایشات اهل بیت خیلی استفاده کنیم، از کلام حکما استفاده کنیم. بعد وارد شدیم، گفتیم که بحث اولش این بود که با مبادی حرف قبل از ورود به طب چه ضرورتی داره و منابعش چیه، ضرورتش چیه، مفهوم شناسی ها چیه، این ها سری گفتگو بکنیم. وارد علم طب که میشیم یه سری حرفا بود. بعد علم طب هم این بود که خب حالا با کلیت طب آشنا شدی، نقش این طب توی مباحث دیگه، تربیت، خانواده، نقش طب در کشاورزی، در علوم دیگر چیست، و حالا اون رابطه طب با علوم دیگر رو و بین رشته‌ایه رو انشالله اگر بشه در برنامه های پیش رو، اگر بشه هر چقدر فرصت بکنیم وارد بشیم، خیلی مسئله ها در میاد. بعد وارد خود طب که شدیم، گفتیم طب نظری داریم و عملی. نظری یعنی این که اصل خودت رو بشناس، هم علامتاشو، هم خود اون بحث مزاج و امور طبیعی و اینا، هم بحث علل و اسباب مرض و سلامت رو بشناس، چه مریضی های روحی، چه مریضی های جسمی، چه مریضی های روانی. و در بحث بعدی فصل دوم طب عملی قرار شد که با این آشنا بشیم که خب شناختی، اصل تو شناختی، حالا فرصت وارد این بشیم که حالا که شناختی خودت رو، اصلت رو، مراقب این سلامتی باش، سلامت روانت، سلامت معنویت، سلامت جسمیت، سلامت روحیت، سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، حوزه های مختلف سلامت رو حفظ کن. و این سلامت کلید واژه بسیار مهمی در همه حوزه های اجتماعی و فردیه. حالا که سلامتی خودت رو حفظ کردی، واسطه ضروریه، یعنی مواظب خوراکی ها بودی، خوراکی های چشمی، خوراکی هایی که از دهان میاد، خوراکی ها و تغذیه که از گوش وارد میشه، خوراکی هایی که از لمس وارد میشه، همه رو که دقت کردی، مواظب آشامیدنی ها باش، مواظب محیطت، آب و هوا باش. اگر میخوای حالت خوب باشه، شهری که همش دود است و همش فضای آلودگی، خب باعث بیماری میشه. بذار اون کسی که در روستا زندگی میکنه خیلی حالش بهتره. اگر میخوای حالت خوب باشه، مواظب اون بحث سوم این بود که خوراکی هایی که دقت کردی، آشامیدنی ها رو دقت کردیم، آب و هوا رو دقت کردی، خوابتو مواظب باش. بعد حالا استفراغ و احتباست رو ببین، به قاعده دفعت به قاعده است، عرقت به قاعده است، حجامت میکنی، اون خانوم سیکل ماهانش جابجا نمیشه، استفراغ جماعی به قاعده طرف داره، همه اینا باید سر جای خودش باشه. یعنی ما به قاعده باید در بدنمون احتباس و استفراغ، یعنی تخلیه اتفاق بیفته. اگه حال ما بخواد خوب باشه، خیلی مهمه حرکت و سکون رو تنظیم بکنیم، به قاعده ورزش کنیم، به قاعده بخوابیم، به قاعده استراحت کنیم. اینا رو گفتگوهایی کردیم و قرار شد اعراض نفسانیمون هم دقت کنیم. حسادت خودش امیرالمومنین فرمود بدن رو ذوب میکنه. این که ما امید به زندگی داشته باشیم، طول عمر پیدا میکنیم، خدای نکرده دیابت نمیگیریم، مباحث ترس نقشش در ایجاد بیماری ها چیه، بدن رو سرد میکنه، خشم به سرعت بدن رو، گرما رو به سمت بیرون حرکت میده و و از این حرفا خیلی داره. اینا میان سته ضروریه. و در ادامش گفتیم خب تو میگی من سلامتیم رو حفظ کردم، اما به هر حال بیمار شدم، حالا یا خوراکی خوب نبوده یا عدوا یا عدوا از دیگری به من این خلاصه بیماری رسیده، سرایت کرده، یا مثلا اون اعراض نفسانی مشکلی بوده، یا به هر علتی من الان بیمار شدم، سرما خوردم، چه کنم؟ یه علم دیگری پیش میاد در علم طب به نام معالجات. معالجات میگه میخوای برگردی به اصلت، این نکات رو رعایت کن، به اصلت برگردی، بهش میگن معالجات. خود معالجات یه پهنه وسیعی از مباحث رو داره. اگر بخوایم مثلا دسته‌بندی کنیم مباحث معالجات رو، معالجات اولا یا اورژانسی و اسعافیه، یا معالجات تخصصیه. گاهی وقتا ما میخوایم به صورت کوتاه مدت فقط یه کاری کنیم، از اون شرایط اورژانسی خارج بشیم.
و درمان مقطعی داره.
آره، طرف خوندماغ شده، میخوایم بگیم ما یخ بذار توی ناحیه مثلا انتهای بینی، یه لیوان شیرم بخور، یه لیوان آب سیبم بخوری، بیلیت هم مثلا بگیری، یه چند دفعه بالا هم سرتو نبری، چند دفعه این لخته های خون تخلیه بشه، خوندماغت به صورت اورژانسی خوب بشه. آقا خدا نکرده گزیدگی اتفاق افتاده، آقا یه دونه مثلا عسل بمالی، نمک بمالی، نمیدونم حتی جامعه رضوی چقدر خوبه بمالی، زردچوبه بمالی، به سرعت باعث میشه که سمهای گزیدگی از سردی زیاده، با این گرمی که شما ایجاد میکنی میتونی کمی کنترلش کنی، اون سم رو کمی با تخلیه کنی، خدا نکرده آسیب نزنه، اینا اورژانسیشه. اما به هر حال کسی که گزیدگی داشت، اون بلند مدت تخصصی باید چیکار کنه؟ این آبزش بینی بالاخره یه آفتاب خورده سرش، خون دماغ شده. باشه تو هم یخ گذاشتی، شیر دادی، سیب دادی، اینا هم چیکار کردی؟ باشه به هر حال چیکار کنه؟ داره فردا اینطوری میشه، پس فردا اینطوری میشه. اساسی گیرشو برطرف کن. آهان، به خاطر خشکی مویرک‌های انتهای بینیه. با چکوندن روغن بنفشه کنجه در بینی هر شب درمان میشه، یه مدتی باید این کار رو بکنه تا رطوبت پیدا کنه از اون خشکی خارج بشه، باشه اون کار رو بکنیم. صفراش بالا، صفرا در سرش زیاده، من باید با بخور گلاب، با بو کردن لیمو و سرکه صفرا رو در سر کم کنم، باشه اون کار رو میکنم. پس تخصصی هم بگو من چی کار کنم. پس معالجات یا اورژانسیه، بالاخره کسی که الان خدای نکرده مثلا سکته داره میکنه یا سکته کرده، چی کار باید بکنم؟ اینکه تخصصا چی کار کنم که بهبود پیدا کنه، گرفتگی اوراقش برطرف بشه، اینا رو چی کار بکنیم؟ میره تو معالجات تخصصی. خیلی هم کتاب هم در طب مبتنی بر مباحث وحی و مباحث آیات و روایات کتاب خیلی نوشته شده تو معالجات تحت عنوان قرآن درمانی، طب اسلامی بحث معالجات، حتی معالجات نم روایی، خیلی کتاب، حتی مثلا یه جلد بهاد یه دفعه میشه معالجات مثلا. یعنی تو این حوزه خیلی حرفها و سخنها فراوانه و قابل استفاده هم هست. در طب سنتی، در کتابهای طبهای قدیم فراوان کتاب ما تو بحث معالجات داریم و گفتگو شده درمان این بیماری چیه، درمان او بیماری چیه، حقیقت این بیماری رو اولا بشناس، چه داروهایی داره، چگونه معالجه کن. و امروز یک نکته ای که وجود داره اونه که میگن آقا خلاصه درمانهای خانگی که پیرزنها تو خونه، بالاخره مادران خونه، بچه خون دماغ میشد، یخی میذاش فلان، یه مقداری الان حرف و سخنهای حقوقی هم پیدا کرده. مثلا میگن آقا شما اگر توصیه‌ای کردی به دیگران اشکالی نداره، حتی اگر به طرف گفتی تو برو مثلا فلان دارو رو بخور، از جهت قانونی تخلفی نکردی. اما اگر شما اومدی چیکار کردی؟ اومدی نسخه نوشتی و مداخله نسخه‌ای کردی، نوشتی آقا این داروها را بخور، زیرش هم امضا کردی، سرت هم گرفتی بالا، تو باید یه آدمی باشی که بالاخره یا پزشک، مثلا طب امروز میاد پزشک باشی، یا اون طب سنتی و اون طب اسلامی تو باید حکیم باشی و اون حکیم تو، حکیم بودنت رو بالاخره یه آدم صابلیحیه این کار بگه بله آقای طبیبه این کار است. مثلا میخوام بگم به هر حال اینو نکات مهمیه که مداخله در امر درمان توسط غیر متخصص اتفاق نیفته. قانون یه سری مباحث کلی رو گفته، اما تو تشخیص‌های امروزیش متاسفانه کمکاری‌ها زیاد میشه. یعنی حتی تو آیین‌نامه‌های داخلی وزارت بهداشت بالاخره باید اونها امتحان بگیرن از کسانی که بالاخره ادعای این دارن که ما حکیمیم و ادعای این دارن که آقا فلان حکیم به ما نامه داده تو حکیمی و بالاخره ما طبیبیم و ما تخصص این حوزه‌ها رو داریم، یا عطاریم یا طبیبیاریم یا عطاریاریم. بالاخره اینها از قدیم هم بوده، در قانون سالهای ساله پیشبینی شده، در قانون آیین‌نامه های دولتی پیشبینی شده. ولی متاسفانه جالب هم هست، دوستانی که در وزارتخانه سکاندار اون جریان حالا طب ایرانی یا طب ایرانی اسلامی یا طب سنتی، هر دوره ای اسمی رو دوستان روش گذاشتن، سکاندار اون دفتر هستن، زمانی معاونت طب سنتی ایرانی اسلامی بوده، زمانی تبدیل شد به دفتر اجتماعی، یه زمان تبدیل شد به اداره نمیدونم چی، هر دوره یک اسمی داشته و الان دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت هست. حتی این بزرگواران مثلا از زبان مسئولی که دوستی که الان مسئولشون هستن، خانم بزرگواری که زحمت میشن برنامه‌ریزی میکنن، من همین چند هفته پیش شنیدم، دولت قبل هم شنیدیم، دولت قبل هم شنیدیم، همه اینا یک حرفی دارن و میگن که ما الان داریم آماده میکنیم، به همین زودی دوستان بیان تو فلان سایت و بگن ما آمادگی داریم و ازشون امتحان بگیریم و بهشون گواهیای بدیم و این حرفا. سالهای سال دغدغه مسئولین نظام حتی بوده جاهایی که این اتفاق بیفته، از تا حتی مطالبه هایی داشتن در گذشته و حتی تو سایتشون بحث مراجعه به این طب سنتی و این طبی که بالاخره در فرهنگ مردم از قدیم بوده. خب موانع قانونیش باید برطرف بشه دیگه، آقا باید بشه بیا امتحانشون، بیا امتحان بگیریم، باید مثلا خیلی دعوا سر استاندارده بوده که با چه استانداردی از این امتحان گرفته بشه، آیا کسی که طب اسلامی رو خونده با استاندارد طب شیمیایی باید ازش امتحان گرفته بشه، با استاندارد طب سنتی گرفته بشه، آیا اصلا طب اسلامی طب مستقلی است یا نیست. اینا حرف و سخن‌های داخلی هم گاهی وقتا باعث شده که این اتفاقه به کندی رقم بخوره. ولی به هر حال شروع بشه، بگیم آقا بیا 5 تا متخصص که همه بالاخره چهره بود و همه میشناختنشون و میدونستن که این آدمای قدری هستن، مدرک حکیمیشون صادر شد، ما فهمیم آقا چرخ به حرکت در اومد و این وعده ها تحقق پیدا کرد. خلاصه معالجات محل دعواست. مگر تو حفظ و صحه کسی دعوا نداره که یه عالمی بیاد مثلا 4 تا روایت حفظ و صحه بخونه، یا مثلا تو مباحث مزاج شناسی کسی دعوا نداره که. دعوای اجتماعی ما الان اینه که میگن که آقا تو بحث معالجات مداخله در درمان اتفاق نیفته، اگه خواست بیفته باید اون درمانگر باشه، پزشک نام چی باشه، اون طبیب فلان باشه، دعواها اینجاست. ولی حالا ما الان نمیخوایم مداخله در درمان بکنیم، میخوایم یه سری حرفها که آقا در این طبی که ما داریم چه حوزه حرفایی رو تو معالجات داره، یه ایده هایی رو مطرح کنیم، یه حرف مطرح بشه، بعد چکشکاری بکنیم، یه دوستانی که دارن بحثو پیگیری میکنن براشون یه آشنایی کلی پیدا بشه انشاءالله.
خب بسیار عالی. الان قرار هست که چه دور فصل جدیدی برای جدید داریم انشاءالله برای امشب؟ قرار هست که موضوع جدیدی رو در واقع
میخوام بگم که ما وارد معالجات بشیم.
خب پس اگر اجازه بدین یه بخشو ببینیم برگردیم دوباره باز مجدد ایشون در خدمتتون.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما بیننده‌های عزیزی، بخشو ببینیم مجدد برمیگردیم ان شاء الله با ادامه گفتگو در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی، بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف هستید با برنامه بهار سلامتی. بخش دوم برنامه در واقع در خدمتتون هستیم، ان شاء الله با هم همراه باشید تا پایان برنامه. نکات خیلی خوب و شنیدنی ان شاء الله خواهد بود. جناب استاد
در خدمتیم. برادر عزیز گودرزی، ببین معالجات گفتیم اورژانسی داره و تخصصی، یک دسته‌بندی. یه دسته‌بندی دیگه تو معالجات هست اینه که تو میخوای معالجات رو بر اساس معالجات قضایی انجام بدی، یعنی بدن رو به اصل برگردونی با اصلاح قضا، یک راه. دو، میخوای بدن رو به اصل برگردونی با دعا. خودش کلی حرف داره. ما مثلا اگه بخوایم خوب بحث رو باز بکنیم، اصلاح قضایی خودش 10 جلسه حرف داره، اصلاح دعایی خودش 10 جلسه حرف داره، اصلاح یداوی خودش 10 جلسه حرف داره که آقا چگونه میشود با کار یداوی بدن به اصل برگرده. چه حرف و سخنهایی ما در بحث حجامت داریم، چه حرف و سخنهایی در بحث فست داریم، در بحث دلک و غمز داریم. اینا خیلی حرفای وسیعی داره و ما داریم یه دوره فشرده مقدماتی طب رو در حد یه خانومی که تو خونه نشسته، یه آقایی که میخواد کلیت طب رو بشنوه. حالا بالاخره چند جلسه هر کدوم گفتگو بشه خوبه.
بله بسیار.
و اینکه ما علاج دوایی چه حرفایی داریم، چه دوایی استفاده کنیم، چه داروی استفاده بکنیم. پس یه دسته‌بندی دیگه اینه که علاج قضایی و دعایی و یداوی و دوایی. علاج قضایی یعنی اینکه ببینید ما یه قضا داریم، یک دوا داریم. قضا یعنی چی؟ قضا یعنی چیزی که همزمان 4 خلط رو در بدن ما بالا می بدل ما یتحلله. یعنی وقتی ماشین راه میره بنزین میخواد، بدن ما وقتی راه میره غذا میخواد. خب این غذا کجا بنزین چه فرآیند روش اتفاق میفته، غذا تو بدن ما چه فرآیند اتفاق میفته؟ این غذا میره تو معده، لطیفش میره تو کبد، کبد تبدیل به 4 خلط میکنه، این چهارخلط در بدن ما کار انجام میده. خب پس غذا چیزی که چهارخلط رو داره. گوشت چهارخلط رو داره، پس غذاست. برو سراغ چی؟ مثلا فرض بفرمایید همه چیزی که ما الان سر غذا میل میکنیم چهارخلط رو دارن. دمنوش مثلا، همین چیزای معمولی که الان میخوریم، چای میوه‌ای که همه چی توش داره، آب میخوریم، نمیدونم میشینیم حلوا میخوریم، میشینیم نمیدونم میوه میخوریم، اینا همه چی توش داره، هم بلغم داره، هم سودا داره، هم صفرا داره، هم دم داره، همه چی داره. اما بعضی چیزا هستش که فقط یه خلط رو زیاد میکنه. مثلا شما چای آویشن بخوری، چای ترکیبی همه چی توش باشه نخوری، چای میوه‌ای که همه مثلا سیب داره، به داره، بهار نارنج داره، نام هل داره، همه چی داره، شما بیای چی مصرف بکنی؟ بیای یه چای آویشن بخوری. آویشن صفرا رو میبره بالا، گرم و خشکی رو زیاد میکنه. دیگه به این نمیگن غذا، به این میگن چی؟ میگن دوا. مثلا دوا، دوای مفرد داریم مثلا همین آویشن، دوای مرکب داریم مثلا نمک و آویشن، معجون داریم نمک و آویشن، دیگه حالا اضافه تر هم میشه، زنیان و آویشن و سیاه تونه رو قاطی میکنیم، یکم نمک هم میزنیم، قبل و بعد غذا میخوریم. مثلا به این میگن هاضوم. حالا معجون پیچیده تر هم داریم، ده تا چیز رو قاطی میکنیم، اونو بهش میگن دیگه دوا. همه از اون یه دونه که آویشنه تا اون چیزی که مثلا فرض کن ده تا چیز رو هم قاطی میکنیم، همش دیگه شد چی؟ دوا. دوای مفرد، دوای مرکب. حالا مرکبش معجونه، معجونش معجون پیچیده است، حالا بعضیش مأثور و رواییه، بعضیش مثلا غیر رواییه، مثلا در طب سنتی اومده، بعضی نسخش مال روایته، بعضیا مفردات مال روایت، اما این سیستم ترکیبش برآمده از فرمولهای طب سنتیه. یعنی اومدیم از طب سنتی یا از حتی اون داروهای ترکیبی روایی قاعده در آوردیم که چجوری ما این دارو رو با هم ترکیب بکنیم که به خاصیت خوب برسه، جنبندی خوب اتفاق برای ما داشته باشه و اتفاق رقم بزنه. حالا جلوتر باید گفته باشه. ولی بس دعوا چیزی یه خلطه میبره بالا، نگه چهار خلطه مثلا سه خلطه دیگر نداشته باشه، یعنی اینقدر کمه که دیگه شما وقتی آویشن میدی دیگه اصلا سوداشو نمیبینی، اصلا بلغم و دمش اینقدر کمه که دیده نمیشه، اصلش میشه صفرا. به این میگن دعوا. غذا یعنی چهار خلطه داشته باشه. حالا چه غذایی برای چی خوبه؟ چرا پیامبر شیر گوشت میخوردن؟ میخوردن برای دوایی به چی؟ روغن زیتون سرکه برای چی میخوردن؟ میخوردن برای چی؟ بخشش تو حفظ و صحه و ایناست، بخشش توی علاج غذاییه. که من فکر میکنم ما یک جلسات مفصلی باید بیایم در مورد این که غذاهایی که اهل بیت میخوردن چیا میخوردن، بعد این غذاها برای چی بوده، بعد نگام کنه این تیکش مال حفظ و صحه بوده، این تیکش مال معالجه بوده، و تحلیل بکنیم غذاهای اهل بیت رو. این هم حالا جلوتر باید گفتگو بکنیم. آره، این یکی شد چی؟ علاج غذایی. و جلساتی میطلبه غذاها رو ما بیاییم با نگاه روایی، حتی بشه سنداش هم بعضا گفتگو بشه، ببینیم به چی میرسیم. بحث دوم علاج چی؟ دعایی. علاج دعایی یعنی ما روایتهای مفصلی داریم. البته باید گوشه ذهنمونم باشه که انگیزه هایی که در تاریخ بوده برای جعل روایات یه جاهای بیشتر شده. بالاخره طرف باید انگیزه داشته باشه روایت جعل بکنه. یه جاهای انگیزه ها خیلی بیشتر شده، مثلا در طب این انگیزه بیشتر بوده، چون طرف می‌خواسته یه نسخه‌ای بده، یه دارویی بده، یه پولی بیشتری لابد بگیره، مثلا انگیزه جعل توش بوده. یا مثلا طرف می‌خواسته بگه که آقا قرآن خوندن ثواب داره، گفته آقا سوره مثلا کوثر رو بخونید، این خاصیت ها رو داره. بعد از اینکه مثلا چند وقت هم گذشته گفته آقا من اینا رو گفتم به خاطر اینکه مردم بیشتر قرآن بخونن ها. یعنی پیغمبر نگفته بود دیگه، ما گفتیم بذار بالاخره خاصیت ثواب ما هم در ثواب مردم شریک بشیم دیگه، یه روایت رو جعل کردیم. این چیزا بوده در طول تاریخ، انگیزه از این جور چیزا. لذا یه جاهایی چون انگیزه بوده برای جعل، فصل‌های نگاه می‌کنیم یک مرتبه روایت‌های جعلی حجم بیشتری پیدا می‌کنه. لذا اینو باید دقت کنیم وقتی می‌خوایم وارد بحث بشیم. آره، ولی خب از اون طرف هم پیامبر اومدن چیکار کردن برای اینکه باطل کنن خیلی از این مباحث رو؟ فرمودن که اونجاهایی که خلاصه حروم و حلال نیست، ما نمیخوایم حرومی رو حلال کنیم، حلالی رو حروم بکنیم. مباحث عمومی مثلا اخلاق، مباحثی که به جایی بر نمیخوره. چی فرمودن؟ فرمودن که پیامبر گرامی اسلام اگر کسی خلاصه حدیث جعلی بود، خداوند اون ثواب رو بهشون میده. چرا که بالاخره یعنی خواستن با این کار باطل بکنن این بلبشو بازاری که بود. بالاخره قرار نیست که حقی ناحق بشه، باطلی مثلا غیر باطل بشه. که این در حد اینه که آقا مثلا آقا شما 100 تا صلوات بفرستی مثلا ثواب رفتن به حج داره. اگر هم اصلا نبود، پیغمبر فرمودن، خداوند، امام صادق فرمودن، خداوند اون ثواب رو چیکار میکنه؟ میده به اون کسی که این کار رو انجام بده. و این خودش هم یه ترفندی بوده برای اینکه جمع بشه این بازار بلبشو. و حالا حرف و سخنهاش مفصله و اینجا تساهل در ادله خلاصه دیده شده و اینها. ولی به هر حال ظرافت‌های وجود داره تو بحث دعا درمانی. آقا این دعا برای کار خوبه. خب اگه طرف این دعا رو روایت هم ضعف سنده ضعیف بود استفاده کرد و خوند و پادردش بهتر نشد چی؟ اونجا ثواب است و قیامت باشه، خدا ثواب رو میده. اما شما گفتی این دعا رو بخونه پاش بهتر میشه، خون پاشم بهتر نشد. اینا رو با یکم ظرافت باید داده بشه. یا تو بحث دعا درمانی یه جایی وارد مباحث علوم غریبه میشه، اونجا ظرافت هایی پیدا میکنه و یک مرتبه نام کنید دعایی هست که میگه آقا این دعا رو، کتابیه که مثلا عالم بزرگواری هم نوشته، این دعا رو بخونی محبت تو در دل همسرت زیاد میشه. یا مثلا خلاصه تأثیر داره در اینکه طرف رغبت پیدا بکنه به اینکه این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده. بعضیش نگاه میکنیم این یکم سمت و سوش میره سمت این چیزایی که شبیه مثلا تلسمات مثل دهنبند و ایناست و سحر و جادویی که مقدار رنگ و بوش مشکوک میشه. میخوام بگم ظرافت تو این چیزا زیاد داریم، لذا کسی که میخواد وارد این مباحث بشه باید اهل فن باشه. یا اگر توفیق شد ما چند جلسه رو خدمتون بودیم یه کتابی کار کردیم اونها دادرمانی، مثلا نظرات بعضی علما و بزرگان هم سعی کردیم کسب، یعنی مبحثی بگیم که خلاصه روز شکدار توش گرفته نشه. یکم وارد بشیم دعا درمانی رو گفتگو بکنیم، سری حرفاش رو بگیم. فصل سوم مثل یداویه. مثل یداوی اینکه آقا ما کجا رو مثلا ماساژ بدیم، کجا رو فشار بدیم برای چه بیماری خوبه. خب یه سری حرفاش کلی است و مباحث روایی خیلی کلی داره، میشه گفتگو کرد که آقا این ماساژ ها چه ثواب هایی داره، چه خاصیت هایی داره، میشه گفتگو کرد. یه سری مباحثش قاعده کلی رو حضرات معصومی گفتن دیگه، تجربه است خیلی هاش. مرده رو فشار بدی زنده بشه، امام رضا فرمود من تعجب نمی کنم. خب کجاها رو فشار بدیم احتمال داره که مرده یه دفعه که هوشیاریش خیلی پایینه ممکنه خلاصه احیا بشه، نقاط احیا کجاست؟ میشه اینها رو هم بالاخره گفتگو کرد، حرفای خوبی داره توش. علاج یداوی یعنی این که کمپرسور، یعنی نمک مالی کردن بدن، آرد اندود کردن بدن، کیسه کشیدن، مثلا نوره کشیدن، اینا همه اعمال یداویه. خیلی روایات داریم اینا رو، من فکر می‌کنم یه سال حرف بزنیم تموم نمیشه. آداب حمام در نگاه اسلام، آداب نوره کشی در نگاه اسلام و اینا همه اعمال یداویه. خیلیش معالجه است، خیلیش هم بحث‌های پیشگیری بوده و باید خیلی واردش بشیم. و امروزه حرف و سخنهای زیادی پیدا کرده، بحث کاپتراپی و بحث ماساژ و بحث بادکش گرم و بحث حجامت و بحث حتی ورود به مباحثی از جنس استفاده از سوزن داریم یا نداریم، مثلا میشه ما استفاده بکنیم یا نمیشه، بالاخره از جهت شرعی جریانش چی میشه. از یه طرف گفتن آقا از الحدید و رجس و نجس، یعنی از آهن نباید استفاده بشه، از این طرف سوزن اگه آهنه استفاده بکنیم نکنیم. میخوایم پهنه وسیع از باب‌های وسیع رو از طب باز خواهد کرد که انشاءالله باید وارد بشیم. امروز بیشتر داریم اون شاکل کلی رو میگیم. و بحث بعدی دوا، اینکه ما از چه دواهای استفاده بکنیم، چقدر روکرد روایی داشته باشیم بهتره، چقدر روکرد سنتی و دیدگاه حکما رو داشته باشیم بهتره، اینا رو وارد باید بشیم انشاءالله در موردش گفتگو بکنیم. این یه دسته‌بندی دیگه. پس دسته‌بندی اول شد اسعافی، اورژانسی، تخصصی. دستبندی دوم این شد که آقا نه از جهت سرعت تأثیر گذاری، از جهت این که میخواهیم خدمتون از بکنم تأثیر با دست باشد یا با قضا باشد یا با دوا باشد یا با دعا باشد، میخواهی تأثیر گذاری با کدامی که از این عوامل تأثیر گذار باشه. اینم یه دستبند. مثلا یه دستبند دیگه میتونیم بکنیم، اینم بگم دیگه حالا خیلی شلوغش نکنیم، با کدام شبکه میخوای کار کنی؟ میخوای با شبکه عصب کار کنی برای درمان، با شبکه لنف کار کنی، با شبکه قوا و میریدین ها و انرژی ها کار کنی، با شبکه خون میخوای کار کنی؟ اینا هر کدوم شبکه های ما 4 تا شبکه مهم تو بدنمون داریم، با کدوم شبکه میخوای درمان کنی؟ بعضی طب ها با شبکه خون کار میکنن، بعضی با شبکه لنف کار میکنن، بعضی با شبکه عصب کار میکنن. خود همین یه دستبندی میشه و میشه کلی در موردش گفتگو کرد. درمانت میخوای درمان به موافق باشه یا درمان به ضد باشه؟ مثلا در طب امروزی آلوپاتی، طب شیمیایی درمان به ضد میکنه، به اسیدی باز میده، به بازی اسید میده. در طب همیوپاتی درمان موافق میکنه، به اسیدی از جنس اسید میده، به بازی از جنس باز میده. فقط به جای اینکه بیاد شیمیایی بده، میاد با عصاره گیاهان میده. میخوایم آلوپاتی باشه، از جنس درمان موافق باشه، مثلا مثالش مثل آلوپاتی، مثل جسارتا همیوپاتی. آلوپاتی درمان به ضد شد، همیوپاتی درمان به موافق شد. با چه شبکه میخوای کار کنی؟ بعد با چه سبک درمانی میخوای کار کنی؟ درمان به ضد، درمان موافق، یا میخوای پاکسازی کنی؟ مثل آیورویدا، آیورویدا میاد پاکسازی میکنه، طب هندیه. ما همه اینا جالبه در روایاتمون داریم، طب پاکسازی رو داریم، طب موافق رو داریم، درمان موافق، درمان به مخالف رو داریم. یا اینا رو واردش که بشیم، حدیثاشو بخونیم، بینا کنید چقدر نگاه معصوم، نگاهش به خداست، نگاهش به سنت الهیه، محدود به یک مثلا جغرافیای چین نیست، محدود به یک جغرافیای حجاز نیست. لذا خیلی جالبه که با همه اینا نگاه کرده. آیا علاجمون میخواد مبتنی بر قوا و میریدین ها و انرژی ها باشه یا نه؟ درمان معنوی میخواییم بکنیم یا نه؟ اینا خودش شاکله های درمانیه دیگه. درمانمون میخواد بر اساس اندام رئیسه باشه مثل طب پاکستانی یا نه؟ کاری به اندام رئیسه نداریم، ارگان ارگان، اندام اندام میخواییم درمان کنیم یا اخلاقی میخواییم درمان کنیم؟ خودش یک سبکیه، سبک درمان اخلاقی در مقابل درمان به ضد، در مقابل درمان موافقی. سبک درمانی اخلاق رو تنظیم کن، بدن تنظیم میشه، خودش سبکه. وقتی تو روایات میریم نگام کنیم، همه اینا رو جامع دیدن، یعنی درمان به اندام رئیسه هم میکنن. به کسی که آدم خشک و گرمه، مثلا میگیم سودا سفراست، در طب پاکستانی میگه عضلاتی قدیه، یه دفعه نگام کنی حضرت میاد میگه خرما با آب بخور. خرما با آب، خرما با آب میدی با آدمی که آتش داره، خشکی داره اذیتش میکنه، گرمه، گیج میشه طرف. میگه نه درمان به ضد، نه درمان موافق. حضرت چرا همچی درمانی دادن؟ وقتی شما طب پاکستانی رو یاد میگیرین، کاری نداریم حالا آی صابر ملتانی میگه از خضر نبی یاد گرفتم، درست میگه غلط میگه، این حرفا نداریم. تو تجربه خیلی جالب نگام کنه، عجب اون نبض صابر ملتانی و اون نبض پاکستانی وقتی یاد گرفتی، تازه میفهمی که آقا چرا حضرت اینجا اومد همچین نسخه ای داشت، خواست اندام رئیسه رو درست کنه. نمیخوایم ما تحمیل کنیم به روایات ها، گفتگوه، یه فرضیه است، یک نظریه است، ولی باید بالاخره مطرح بشه دیگه. اینم خودش یک نگاهه که اصلا یه جاهایی با نگاه اصلاح اندام رئیسه انگار نسخه داده شده، و اینم خودش بازی سبک درمانیه. و جالب اینه که حضرات معصومین تو روایاتش رو نگاه میکنیم، همه چی دیده شده، یعنی حتی من فکر میکنم اون میریدینه دیده شده، حتی اون خدمتون از بکنم پاکسازیه دیده شده، اون درمان به ضده جای دیده شده، درمان موافقه جای دیگه دیده شده. اینا رو باید گفتگو کنیم، کجا این کجا اون، حدیث شو بیو گفتگو کنیم، بحث بکنیم ببینیم درست یا غلط. ولی به عنوان یک نظریه بنده معتقدم اینا دیده شده. و یکم جلوتر دستبندی های دیگری هم میشه مطرح بکنیم که آقا مثلا تو معالجات دیگه چه دستبندی هایی داریم. من مثلا میام بعضی وقتا نمودار سازی بر بچه هم کنم سر کلاس، 7-8 تا دستبندی داریم تو بحث معالجات که خیلی هم دیگه الان هی بخوایم بحث و بسی بکنیم مخاطب شاید گیج بشه. هی جلوتر که رفتیم انشالله بحث رو خدمت دوستان باید مطرح کنیم.
خیلی خوب، نمیدونم یه بخشی اگه آماده است. بله، بسیار عالی. یه بخشی با هم دیگه ببینیم انشالله مجدد برمیگردیم با سوالات شما بیننده عزیز در خدمت هستیم. بفرمایید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خیلی ممنونیم از همراهیتون. همونطور که وعده دادیم و در واقع بخش پایانی برنامه پرداخته میشه به سوالات شما بیننده‌های عزیز که با ما همراه هستید و سوالی دارید، انشالله که با ما همراه باشید. حالا چند تا سوال انشالله من پیامکای بعد از شما بیننده عزیز که رسیده دستم انشالله قرائت میکنم و جناب استاد انشالله پاسخ میدن. خب یه بخشیشو حالا خیلی بله میفهمم، بیشتر سوالایی که به دست ما میرسه قاعدتا از پیام رسان ایتا هست. حالا شما میتونید هر پیام رسانی هم که دارید میتونید حالا بالاخره با ما در ارتباط باشید، ولی ایتا قاعدتا قابل دسترس‌تر و راحت‌تر هستش. فهمیدن که یه دوستی حالا سوال کردن که مادرش 65 سال سنشونه، سونوگرافی کبد انجام دادن و گفتن که کبد چرب دارن بین گرید 2 و 3، دکتر قرص چربی داده واسه کبدشون که مصرف کنن. نظر شما رو می‌فهمیدن که چیای داروگیایی نیاز هست مصرف بشه یا نه؟
ببینید، اولا کبد چرب با چربی خون فرق می‌کنه، لذا معمولش اینطوره که به کسی که چربی کبد داره ما نباید قرص چربی بدیم. اولا که یه همایش برگزار شد، شبکه خبر زنده پخش میکرد و موضوعش این بود، در مورد بحث کبد چرب و اینها بود و میفرمودن که 1/3 ایرانی ها اولا کبد چرب دارن. اون آقایی که اصل همایش بود داشتن مصاحبه می‌کردن، نکته دوم فرمودن کسانی که میگن کبد چرب درمان میشه اینها سودجو هستن و نمیدونم این حرف. ما چون علمی باید صحبت بکنیم دیگه، حالا ما تو هم مجموعه خودمون حداقل 100 تا آدم پرونده دار اونجا میان امضا کنن، وارد میشن، درمان میشن، میرن و خیلی مجموعه دیگه، سلامتکده‌های مختلف، حتی سلامتکده به سنتی، این همون دوستانی که در وزارت بهداشت سلامتکده‌ها مشغول هستن، یه استعلام کاش بگیرن از این دوستان. پرونده ها همه موجوده، همه سلامتکده‌های حتی طب سنتی، حتی پزشکان دلسوزی که اینها میان و داروهای برای کبد چرب، داروهای گیاهی میدن، یه استعلام از اینا بکنن. و ما این همه آدم داریم، گرد 3 میشه 2، گرد 2 میشه 1، درمان میشه، خوب میشه، سرطان کبد بهبود پیدا میکنه، متاستاز، الان چندین مورد متاستاز خود کبد خودشو بازسازی میکنه. یعنی انقدر گاهی وقتا بعضی از این دوستان اعتقاد به اینکه سیستم بدن ما یک سیستم بسیار حرفه‌ایه و خودشو بازسازی میتونه بکنه اعتقاد ندارن، که اون حفظ صحه رو کلن و اون حتی علاج مطابق اصل رو اصلا قبول ندارن و میزن از زیر قابلا میگن آقا همچیزی اصلا دروغه. و حالا اینکه خب واقعیت خارجی رو برید اصلا تو همون مراکز خودتون، فقط یه نفر بره این عکس بگیره از این پرونده ها ببین آقا اینا هست، این مثلا در واقع آزمایششه، اون یکی عکس سونوگرافیشه، بعد سونوگرافی گرید 3 بوده، بعد حالا درمان شده، اینا دیگه کار خاصی نداره که یه و توی همایش اینجوری بگن آخرش هم بگن آقا درمان نمیشه. مگه میشه؟ مردم خودشون دارن میبینن که درمان میشه. حالا درمانش چیه؟ ببینید کبد چرب، مثلا کبد ما باید مثلا 10% در خود چربی رو نگه داره و بقیه رو باید چیکار کنه؟ باید هضم بکنه در اون هاضمه ای که داره و تبدیل به اخلاط بکنه. اگر کبدی به یه علتی سردی پیدا کنه، حالا یا حرارت زیادی، طرف آب زیاد میخوره، حرارت زیاد یخ میخوره، بستنی میخوره، مثل موتور داغ میمونه که وقتی آب یخ میریزه روش چطور یه دفعه شوک به موتور میده، یا به خاطر گرمی زیاد، یا به خاطر نه اصلا کلا میل به آبم نداره، بدنی سرده، دستپاش همیشه یخ. سردی کبد باعث میشه که نتونه این چربی رو تبدیل بکنه به اخلاط و این چربی در بدن انبار میشه، در کبد امتلاء پیدا میکنه. 10 الی 15% با چربی باشه میشه 20% چربی. بعد این تو سونوگرافی که نگاه میکنن میبینن آقا چربی افزایش پیدا کرده، آزمایش میگیرن نگاه میکنن آنزیمای کبدی به هم ریخته. یا پیش ماها که میان مثلا ما زبونشو نگاه میکنیم، عنبیش نگاه میکنیم، عنبی آقا دو رنگ شده، در ناحیه مثلا کبد مثلا لاکونا وجود داره، حفره سیاهی وجود داره، یا مثلا علامتایی که در چهره داره، در پشت گوش داره، در روی بینی داره، این علامتای خیلی فراوانی داره که در کف دست مثلا تو ناحیه انطباقی کبد نگاه میکنیم ورم اتفاق میفته و هر چیزی از این جنس. خب فراوانه الحمدلله، حال چه در علامت چه طب سنتی، چه علامت هایی که خود طب امروز غیر حال آزمایش ها و اینها هست، دارت میکنیم کبدش چربه، ما میریم به سمت این که کبدش رو پاکسازی بکنیم. یه داروهایی داریم که این داروها استفاده میشه، داروهای مؤثریه، بخوایم وارد بشیم که حالا موادش چیه و اینا، خودش پروژه میشه. ولی مثلا در طب اسلامی مرکب یک از داروهای بسیار مؤثره و تجربه خیلی خوبی داشته. خانومی کلی هدیه واسه ما آورده بود و اینها، گفتیم چی شده؟ گفت من در صفحه پیوند کبد بودم، تو اینستاگرام هم جایی که دوستان فیلمشو گرفته گذاشته که من دو صفحه پیوند کبد بودم و بخش زیادی از کبدم فیبروز شده بود، آماده بودم برای کبدم پیوند بزنم، اومدم به شما مراجعه کردم، طب نوین گفت درمانی نداره، منتظر باش کبدت پیوند بزنه. شما 2 ماه 3 ماه به من گفته این مرکب یک بخور، نام سکنجبین بخور، نام کاسنی بخور، خوردم. الان بعد از 2 ماه 3 ماه که رفتم میگن که اصلا آزمایش‌های قبلی اشتباه بود و اصلا امکان نداشته و این کبد اگه فیبروز بوده نبود اینطوری بوده باشه و فلان و چه نمیدونم. ما این همه مراجعه خیلی داریم، در 15 تا مثلا دست کم کسایی که مراجعه بعدی میکنن میگن آقا قبلی انگار اشتباه بوده. میگه میشه اشتباه بوده باشه، خب درمان میشن الحمدلله. و اون مرکبیه خیلی توده به اسلامی و از اون داروهای جنس روایی هست و اینها. ممکنه مثلا بعضا میگن آقا یه همچین نکته روی سند روایت هست فلان، که تجربه که اتفاق میفته جابده سند هست و این همه ما الان تجربه داریم میکنیم و جواب میدم. 2 حب کبد که مبتنی بر مفرداتی که در طب سنتی بعضیش هم تو روایات اومده، اونم خیلی مؤثره و چند تا از مفرداتش در روایت هم داریم که برای کبد توصیه شده. بعضیش هم بعضی از مفرداتش هم هست در این حبهای کبدی که هست در طب سنتی و در کلام حکماست، این هم خیلی پاسخگوه. تو مراجعه کنن به عطاری آقا حب کبد میخوام یا شربت‌های مختلف. سکنجبین خیلی خوبه، سکنجبین مخصوصا سکنجبین بزوری برای گرمها، سکنجبین افتیمونی برای سودائی‌ها، یعنی بذرهای خنک رو توی کاسنی میجوشونن قاطی میکنن توی سکنجبینی که دیگه همه بلدن سکنجبین رو دیگه. سکنجبین یعنی عرق نعنا رو فرض کن مثلا 1 واحد، عسل مثلا 1 واحد، اینها سرکه مثلا نصف یکی از اون 1 واحدها، نصف واحد، اینا رو با هم دیگه وقتی که بجوشونیم، البته بهتره که عسل رو همراه مثلا با عرق نعنا کمی بجوشونیم، بعد سرکه رو اضافه کنیم، با سرکه کم بپزه، 10 دقیقه یه ربع که سرکه پخت اون تندیش گرفته میشه و تبدیل سکنجبین. حالا اون بذرهای خنک رو قاطی کنیم میشه سکنجبین بذوری. اگر مثلا افتیمون رو بجوشونیم در مثلا عرق نعنا اضافه کنیم میشه سکنجبین افتیمونی. و شربت‌های مختلف میشه درست کرد. الحمدلله شربت‌های خوب برای کبد الان هست، سکنجبین‌های خوب، خود کاسنی پاکسازی کننده کبد، خود شاتره پاکسازی کننده کبد. یکی از اون نکاتی که تو بحث کبد خیلی مهمه، ما باید کبد رو برای اونایی که کبدشون سرده، دست پاشون یخ میکنه، دست به کبد میزنی خنکه، کبد رو گرم بکنیم. لذا آب جوش همراه با عسل چقدر خوبه و خوردن چیزهایی که کبد رو گرم میکنه، پل دم نوش ها میتونه مؤثر باشه. و مطلب پایانی تو بحث کبد، کبد کی دچار چربی میشه؟ زمانی که امتلاء پیدا کنه. یعنی ما در طی روزهای شیرینی خوردیم، هی نان بدون سبوس خوردیم و این باعث شده که ما به راحتی بدنمون قندش تامین بشه، یا خدای نکرده بعضی از کشورها مثلا طرف الکل مصرف کرده، به راحتی انرژیش از این الکله، اون طرف که در ایرانه با این خرمایه، با اون نمیدونم چای مثلا صبحگاهی که شیرین کرده با شکر سفید، وقتی انرژی بدن تامین بشه دیگه نمیره از این چربی که در عمق کبد هست بدن زحمت بکشه و این چربی ها رو بسوزونه. مثلا بعضی از این رژیم هایی که ما تو روایات هم داریم، حالا امروز اس گذاشتم براش، مثلا بهش میگن رژیم روزه‌داری یا فستینگ، همون رژیم امام صادق علیه السلام، آقا می دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیر. شما کافیه دوشنبه و پنجشنبه که حضرت معصومی فرمودن مستحب روزه بگیری، روزه بگیری، فقط سحر و افطار شیرینی خیلی میل نکنی، مثلا شیرینی صنعتی که اصلا میل نکنی، و اون چیزهایی که کربوهیدرات داره، حالا مثلا نان و سیب زمینی و برنج و ماکارونی اینا هم نخوری، یکم بری به سمت این که خود همون گوشته، بری به سمت همون که مثلا خورشت ایرانیه، همین چیزها رو میل بفرمایید و یه مقدار غذاهایی که طبیعی تر و سالم تره و اینجور چیزها، یعنی نشاستجات توش نداشته باشه، به راحتی گاهی وقتا در از یک ماه کبد چرب درمان میشه، یعنی بعدن بیفته به چربی سوزی تمامه. لذا مثلا دوستان اگه فرصت هم نداشتن برن روایت ها رو ببینن، بزن تو اینترنت رژیم فستینگ، بزن رژیم مثلا کتوژنیک، اینا روایت بعضن مثلا فستینگ با روایات کم سازگار هم هست، حالا کتوژنیک و اینا یه مقدار نقدهایی بهش هست، حرفایی داره، ولی همین میخوام بگم کسانی که همین رژیم ها خام گیاه خاری، فقط نه از جنس خام گیاه خاش، گیاه خاری که توش استفاده از گوشت هم بشه، یعنی هفته یه بار یه سیخ کباب هم بخوره، گوشتیجات هم، نه اینکه مفصل گوشت بخوره، ولی همین که گوشتیجات هم مثلا هفته دوباری که امام صادق فرمودن و مثلا رعایت کنیم بخوریم، گاهی وقتا به سرعت کبد برطرف میشه، اون اختلالاتش و چربیش برطرف میشه، ما بیفتیم به چربی سوزی تمام دیگه، طرف گرید سه شده، باز دوباره بند خدا همینطور داروهای شیمیایی که اصلا خودشون دارن میگن ما درمان نمیتونیم بکنیم. به راحتی در طب سنتی، به راحتی در طبی که مبتنی بر وحی و نگاه رواییه، این درمان پذیر. دوستان همین چیزایی گفتیم شروع کنن ببینن گردستهشون دو میشه یا نه، بعد دیگه به سمت یک کم میرن و انشالله درمان میشه.
خیلی ممنون. عرض کنم که سوال بعد این که فهمده که معده خیلی ضعیفی دارن و هرگاهی دچار درد معده میشن، خیلی شایع هم هست، حالا معده معمولا متخصص گوارش مراجعه کردم، گفتن که باید کولونوسکوپی بشن و ایشون هم سوالشون اینه که آیا اصلا کولونوسکوپی درسته یا نه و لازم این که انجام بشه، ما اصلا اینکه حالا گفتن برای بالای 60 سال قاعدتا نیاز هست ظاهرا این کولونوسکوپی انجام بشه، نظر از تو باشه.
حالا ببین، من نمیخوام بگم که مثلا حالا کولونوسکوپی بکنه یا نکنه، میخوام بگم الان حتی کشورهای پیشرفته هم به این سمت رفتن که سری دارو نمیده، سری دارو شیمیایی نمیده. یعنی الان طرف مثلا تو آلمان میگه من مراجعه که میکنم، میگم آقا مشکل معده دارم، میگم سرما خوردم، میگه فلان دمنوشو بخور، فلان گیاهو بخور، فلان کارو کن، چیکون تموم میشه. یعنی ما خیلی داریم پیچیدش میکنیم، کولونوسکوپی کن چرا، چون معده کم درد میکنه، مثلا نفخ شکم داری، خیلی داریم پیچیدش میکنیم. اصلا به این پیچیدگی نیست. اگر مثلا همین پزشک بزرگوار، همین کتاب زبان شناسی که خود علوم پزشکی دانشگاه مثلا شهید بهشتی چاپ کرده، همین مطالعه کنه که آقا زبان اگر قسمت وسطش نقطه انطباقی مثلا معده است، اگر مثلا سفید بود یعنی که آقا معده شما سرده، کولونوسکوپی نمیخواد که، خب که معدهش که سرده باید بهش بگه چای زنجفیل بخور، بگه آقا قبل و بعد غذا نمک آبیشن بخور، اگه وسط زبونش به جای اینکه سفید باشه خاکستری بود، یعنی سوداش زیاده، یعنی یه مقداری نیاز به این داره که گرمیجات حالت مثل چای، گاهی وقتا چیزهایی مثل افتیمون، چیزهایی مثل شربت انجیر نیاز داره، با سوداش کم بشه. آقا وسط زبونشو نگاه کن، خیلی سرخ بود، معلوم میشه از گرمی معده است که اینقدر ترش میکنه، نه از سردی. اگه ترش میکنه این باید کاسنی بخوره، این باید یکم سرکه بعد غذا بخوره، مثلا میگم ها. یعنی کار اصلا پیچیده نیست. اما این بزرگواری که الان سوال کرده در مورد معده خیلی حرفای ریز ریز داریم، چون وقتی ما گرسنه نمیشیم، اون اولی که گرسنه نمیشیم، اون سودایی که در معدمون میریزه رو تحال کمک میکنه و میریزه. گاهی وقتا تحال ضعیف سودای صالح نمیده، یا گاهی وقتا اون، حالا به اصطلاح امروزی ها، آنزیم های گوارشی معده ضعیفه، یا به قول ما میگیم معده صفراش کم شده. خب کسی که صفراش کم شده علامتش اینه که نفخ میکنه وقتی غذا میخوره. خب اگه شما نفخت زیاده با صفرا ببری بالا، نمک آبشن قبل و بعد غذا بخور، وسط غذا مگر باز دیدی بازم این حالته هست، یکم زیره همراه با کمی مثلا آبشن یا کمی فلفل به غذات بزن، تب غذا رو صفراشو بیار بالا، معده درد بهتر میشه. یکی از مشکلاتی که خیلی رایجه که معده درد ایجاد میکنه، دوستانی که همراه با غذا مثلا همراه با غذا آب میل کردن، این آبی که خورده 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 دیواره معده رطوبت فضله پیدا کرده، یا خام و گیاهخواری کرده، هی با سالاد با غذا خورده، اینا دیواره معده رو ضعیف کرده. اینا کمی باید دیواره معده رو بازسازی کنن. چای زنجفیل خیلی موثره، چای دارچین خیلی موثره، اما قبل از اینکه چای رو بخورن یه 14 روز این بزرگوار این کار انجام بده، خوردیشو بگه، دم بکنن چی؟ مثلا ترنجبین. دم بکنن چی؟ مثلا بارهنگ، مثلا بالنگو. بالنگو، بارهنگ، ترنجبین، حتی مثلا چیزهایی مثل قدومه، اینا رو دم میکنن، یه قاشق غذاخوری شب به شب توی دونه قوری میل میکنن، یکم زنجفیل هم داشته باشه خیلی خوب میشه. طبعا از وقتی اینو میخورم خیلی بهتر شدم. یا نه، قبل و بعد غذا کمی جوشوندهی مثلا چی میخوره؟ بارهنگ میخوره. یکم زنجفیل داشته باشه، عرق نعنا داشته باشه مثلا بهتر. عرق نعنا رو بلند مدت نباید خورد و اون زنجفیل روایی تره و کم آسیب تره و اینا. همین کارو که انجام میده طرف میگه خیلی معده‌ام بهتر شد. یا هاذوم، زنیان، آویشن، سیاه دانه. پیامبر، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، خیلی روایت‌ها داریم که آقا زنیان، آویشن، سیاه دانه رو یکم نمکم قاطیش بکن، سیاه دانه فقط آسیاب نکن، قبل غذا قاشق چای خوری، بعد غذا قاشق چای خوری، معده رو به اصلش که صفرای خوب هست برمیگردونه. همینا کلی ان شاء الله برطرف.
خیلی خوب. یه سوالی هم بپرسم، با اینکه حالا زمانم زیاد خیلی نداریم. جناب آقای سید علی از تهران فرمودن که آبریزش بینی شدید دارن و آنتی استامینا هم که نمیخوان مصرف کنن، راه درمانی هست برایشون؟
ببین، آبریزش بینی، زکام، یعنی اتفاق خوب برای پاکسازی سمومی که در دماغ ما هست. اگه این ور نیاد از پشت میره میشه نزله، بدتر میره ریه و گوارش و اینا رو آسیب میزنه. بس خوبه که داره میاد. فقط شما انفیه بزن یهو بیاد. یعنی وقتی ما کبدمون گرمه، دماغمون سرده، یا سرماخوردگی برام اتفاق میفته، این بخارات نزله هایی که از جلو اتفاقا خوبه داره میاد. مثلا گاهی وقتا همین سرماخوردگی ها زکام که ایجاد میکنه بیماری نافعیه که باعث پاکسازی دماغ میشه، نباید جلوشو گرفت. فقط شما انفیه 10 روز یک بار، مسلمان انفیه میزنه، انفیه یعنی کندوش، سیاه دونه، سیاه دونه دو واحد کندوشی یه واحد آسیاب میکنی، کف دستت بنزه یه ماش، یه گندم تو این بینی، یه گندم تو این بینی، یه ماش تو این بینی، شروع میکنی 15 تا 20 عدسه میکنی، تمام آبی که بالا جمع شده قطره قطره میاد اذیتت میکنه، یهو تخلیه میشه، دماغت هم گرم میکنه، نگاه میکنی بهتر میشه. و آب نمک غرغره کردن و سرم و شستشو استنشاق کردن خیلی میتونه مؤثر باشه در این که هم دماغ رو گرم بکنه، هم پاکسازی اتفاق در واقع بیفته و انشالله بهبود پیدا بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم. انشالله سالم و سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیز که همراه ما بودید. انشالله همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. انشالله فرصتی باشه باز هم در بهار سلامتی دیگه این توفیق رو پیدا کنیم در خدمت شما بیننده های عزیز باشید. یا علی مدد،
یا علی، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک بغیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.